بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان گرامی، سروران عزیزی که با پیام‌های خودشون ما رو مورد تفقد قرار دادند، سوال‌های بسیار خوبی کردند و نشون میده که دوستان با جدیت تمام این مطالب رو پیگیری میکنن، مطالعه میکنن و برای فهم اون بیشتر این مطالب گفتگو میکنیم با هم و تعامل فکری برقرار می‌کنیم و تشویق شما و توجه شما قاعدتاً انرژی قشنگی به من حقیر میده که بتوانم با توان بیشتر این مبحث عظیم رو به پیش ببریم. در بحث ربط عالم تکثرات مادی با عالم مجردات بودیم که روایت هایی رو مطرح کردیم و امروز هم در ادامه اون روایت ها مطالبی رو خدمت شما عرضه خواهیم داشت. از ملا امیر المؤمنین یک نفر، یک اعرابی سوال میکنه درباره نفس، که نفس چیه؟ امام علی علیه السلام میفرمایند که از کدوم نفس داری پرسش میکنی؟ ایل انفس تسئل، از کدوم نفس داری سوال میکنی؟ فقال یا مولای هل الانفس عدیدتون؟ میگه ای مولای من، آیا نفس ها متعدد هستند؟ خوب دقت بکنید بحث نفس رو. حضرت فرمودن که فقال علیه السلام نفس و نامیه، نباتیه، حسیه، حیوانیه، ناطقتون قدسیه و آلهیتون کلیتون ملکوتیه. میگه که ما نفس نامیه داریم، نفس نباتیه داریم، نفس حسیه داریم، نفس حیوانیه داریم، نفس ناطقه قدسیه داریم، نفس الهیه کلیه ملکوتیه داریم. نفس به این موارد تقسیم میشه. فرد به اصطلاح سوال کننده از یکایک این نفس ها سوال میکنه که نامیه نباتیه چیه، حسیه حیوانیه چیه، ناطقه قدسیه چیه. اینا رو سوال میکنه که من حالا عربیشو نمیخونم اینها. تا موقعی که از نفس الهیه کلیه ملکوتی پرسش میکنه، حضرت اینگونه جواب میده. این نکتهش برای ما خیلی مهم هست. فقال من نفس الالهیت الملکوتیت الکلیه. حضرت میگه که از حضرت سوال میشه که نفس الهیه ملکوتیه کلیه چیه دیگه؟ فقال علیه السلام، ایشون میفرماین قوتون لاهوتیتون و جوهرتون بسیطتون. میفرماین که نفس الهیه ملکوتیه یه قوه لاهوتی هست که از عالم لاهوت، از که این خود عالم لاهوت از عوالم ربوبی هست آفریده شده. قوتون لاهوتیتون و جوهرتون بسیطتون حیتون به ذات اصلها العقل. یک جوهر بسیطیه که ذاتش زنده است. اصل این نفس عقل هست که از اون پدید اومده و به وسیله به اصطلاح اون و به علت اون میخواند، طلب میکند و به سوی او دلالت میکند و بازگشت اون هم در وقتی است که به مقام کمال خودش رسیده و مشابهت با او پیدا کرده، به همین دلیل به سوی عقل میره. جوهرتون، بسیطتون، حیتون به ذات، اصلها العقل. خب حالا ببینید اصلش عقله. منه بدت و انه دعت، از اون پدید اومده و الیه دلت، به سوی اون دلالت پیدا میکنه و عودها الیه ازا اکملت و شابهت و منها بدت الموجودات و الیه تعود و بالکمال. موجودات از این نفس الهیه ملکوتی کلیه که همان عقل هست به وجود آمدند و در هنگام کمال خودشون دوباره به عقل بازگشت میکنند، یعنی از عقل آمدند انا لله و دوباره وقتی که میخوان کمال پیدا کنن به سمت عقل میرن، انا الیه راجعون. پرانتز باز کنیم، کمال آدمی به استفاده از عقلش هست، تکامل آدمی به استفاده بیشتر از عقلش هست، رشد آدمی و تمایز آدمی نسبت به بقیه موجودات و حیوانات دیگه استفاده از تفکر و تعقلش هست. بعد می‌فرمایند که وحیه ذات العلیا، این نفس کلیه دارای مقامی بس بلنده و شجرت توبا، از شجره توبا و سدرت المنتها، از جنس سدرت المنتها و جنت المعوا، این مقام مقام جنت المعواست. من عرفها لم یشق ابدا، کسی که به مقام معرفت این مرحله برسه هیچگاه شقی و بدبخت نمیشه. و من جهلها زل و قوا، و کسی که به مقام این عقل دست پیدا نکنه جاهل و گمراه میشه. سوال کننده میپرسه که مل عقل، عقل چیه؟ فقال علیه السلام، حضرت میفرمایند که جوهران دراکن محیط و بالاشیاء ان جمیع جهاتها، جوهریست دراک یعنی بسیار درک کننده و به تمام اشیاء از جمیع الجهات احاطه و سیطره پیدا میکنه. عارف و عالم هست، عارفون به شیء قبل کونهی، عارف و عالم به اشیاء هست قبل از اینکه اشیاء پیدا بشن و علت موجودات رو در میابه و غایت و نهایت مطلب اونها رو در میابه. فهو علت للموجودات و نهایت المطالب، نهایت مطلب ها همون عقل هست، غایت العلل موجودات همون عقل هست. ببینید پس مولا علی علیه السلام مقام الهیه ملکوتیه کلیه رو که به عقل تعریف کردند چگونه مقام عقل رو بالاتر از همه موجودات و پدیده های عالم قلمداد کردن. اصلا گفتن قوتون لاهوتیه، یه قوه لاهوتی هستش، از عالم لاهوت هست و جوهرتون بسیطتون حیتون بذات. خیلی زیباست این تعریف عقل. خب عبارت دیگری از امام علی علیه السلام در همون بله عبارتی است که کمیل ابن زیاد از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه. کمیل میگه که سألت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فقلت ارید ان تعرفنی نفسی. میگه که من سؤال کردم از مولای خودم امیر المؤمنین درباره نفس. بهش گفتم که من میخوام که نفس منو به من معرفی کنی. نفس من چی هست؟ تعرفنی نفسی، نفس من چیه؟ قال علیه السلام یا کمیل و ایل انفس تورید و ان اعرف که. میگه که مولا فرمود ای کمیل کدام یک از نفس ها رو میخوای من برای تو باز کنم؟ کدوم رو میخوای بشناسی؟ قل تو یا مولای هل هی الانفس الواحده. بهش گفتم که مولای من مگر نفس غیر از یک نفس واحد نفس دیگری هم هست؟ قال علیه السلام یا کمیل انما هی اربعتو. ای کمیل نفوس چهار قسم هستند. النامیت النباتیه و الحسیت الحیوانیه و الناطقت القدسیه و الکلیت الالهیه. فرمود که چهار قسم هستند این نفوذ. یک نامیه نباتیه، نامیه یعنی رشد کننده. حسیه حیوانیه، حیواناتی که با احساسهای پنجگانه دارن. ناطقه قدسیه که مخصوص انسان هست، نفس ناطقه که عقل و تفکر به این قسمت برمیگرده. و کلیه الهیه، نفس کلیه الهیه. ببینید آیا این نفس کلیه الهیه رو میتونیم ما به مصداق مثل افلاطونی بگیریم یا نه؟ بعد امیرالمؤمنین علیه السلام هر یک از قوای پنجگانه رو برای این نفوس خاصیت‌هاشون رو مطرح میکنه و جلو میاد، همینطور تا میرسه به نفس کلیه الهیه. در اونجا میفرمایند که و کلیت الالهیت و ولها خمس قوا. برای نفس کلیه الهیه پنج قوه است: بقا اون فل فنا، بقا در فنا هست، و نعیمون فشقا، نعمت در عین رنج و زحمت هست، و عزون فی ذل، عزت در عین ذلت هست، و غنیون فی فقر، و بینیازی در عین نیازمندی هست، و پنجم و صبرون فی البلا، صبر و پایداری در بلا و گرفتاری است. این پنج قوه‌ایه که مربوط به نفس کلیه الهیه است و برای این نفس دو خاصیت هست. کدوم نفس رو داریم حرف میزنی؟ نفس کلیه الهیه. دو خاصیت هست، یکی رضا و دیگری تسلیم. یعنی مبدأ آفرینش مبدع آفرینش این نفس کلیهی که داریم گفتگو میکنیم از خداست. ببینید مولا میفرمایند که ولها خاصیتان الرضا و تسلیم و هاذه اللتی، و این نفس مبدعها من الله، مبدع آفرینش از خداست و الیه تعود، بازگشت این نفس هم به سوی خداست. قال الله تعالی و نفخت فیه من روحی، به همین دلیل خداوند می‌فرماید من از روح خودم در او دمیدم، در انسان دمیدم. و نیز می‌فرمایند و قال الله تعالی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و العقل وسط الکل. ای نفسی که به مقام آرامش و اطمینان رسیده ای و مطمئن شدی، بازگشت کن به سوی پروردگار در حالی که تو از او راضی هستی و او نیز از تو راضی است. اینها مراتب و درجات نفس هستند و عقل در وسط کل این نفوس قرار داره. عقل در وسط کل این مراتب نفوس قرار داره. یک نفس داریم، یک عقل داریم. پس اگر ما اینجا به اصطلاح تقسیم کنیم همه اینها رو با این تقسیمات نامیه نباتیه، حسیه، حیوانیه، ناطقی، قدسیه، ما بین اینها ما ببینیم عقل نهفته است. و میایم در این پنج موردی که برای نفس کلیه الهی قرار داده بود، پنج قوا رو که بقاء فی الفنا، نعیم فی الشقاء، عز فی الذل و غنی فی الفقر و صبر فی البلا، ما ببینیم که ما بین اینها هم عقل مستقر هست. پس رضا و تسلیمی که اینجا هست نه از روی تقلید، نه از روی جهالت، نه از روی نادانی و همینطور صورت کار رو بخوایم توجه کنیم و بگیم آقا ما هم که تسلیم هستیم، رضاییم به رضای خدا، بعد میریم جلوی مانعی پیش میاد 50 تا اعتراض میکنیم. در اینجا رضا و تسلیمی که بر مبنای عقل و معرفت و تفکر پایه‌ریزی شده، تو میدانی چه چیز رو تسلیم حق کنی، آگاه هستی که رضا بودن به رضای حق یعنی چه و چه عوارضی داره و عالمانه پای عوارضش وامیستی، آگاهانه صبر بر بلا رو میکنی، نه از روی ناچاری انتخاب میکنی. این خیلی تفاوت داره. به همین دلیل هست که عقل در وسط کل این نفوس قرار داره، یعنی قوام این نفوس به عقل هست. عقل مثل مرکز و محور دایره یه پرگاری است که همه این قوا دور عقل دارن میچرخن و موجودیت و هستی این نفوس به عقل بستگی داره. جایگاه عقل بسیار بسیار مهم هست در این زمینه ها. نکته دیگه در کتاب مصباح المتحجد شیخ طوسی است. شیخ طوسی در صفحه 559 این کتاب یک روایتی رو از خیر ابن عبدالله نقل میکنه. خیر ابن عبدالله میگه که من روزی شیخ کبیر ابی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید رو دیدم که میدانیم این جزء نواب اربعه بوده دیگه. میگه دیدم که ایشون از ناحیه مقدسه خارج شد و یک توقیع رو به من نشان داد و امر به خواندن اون کرد که در ماه رجب من هر روز این توقیع رو بخونم. نوشته‌ای بوده از جانب امام زمان علیه السلام که به محمد ابن عثمان ابن سعید داده شده بود. عبارت چیه؟ عبارت دعاست به این شکل که اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک المأمونون علی سرک والمستبشرون به امرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک. بار پروردگارا من تو رو پرستش میکنم به تمام مفاد و معانی اون چه که والیان امر تو به سبب اونها از تو پرسش کردن و تو رو به این اسما خواندند. اون والیان امری که بر سر تو مأمون بودند و به امر تو مستبشر بودند، بشارت دهنده بودند و خوشحال بودند و توصیف کنندگان قدرت تو و اعلان کنندگان مقام عظمت تو بودند. بعد میگه که این عبارت میاد اسألک بما نطق فیهم، من از تو پرسش میکنم، درخواست میکنم به مقام مشیت و اراده خودت، من مشیت که فجعلهم معادن لکلماته، درخواست میکنم به مقام مشیت و اراده خودت که در اونها به سخن و گفتار در آمد. یعنی چی؟ یعنی مشیت الهی در این اسما به سخن و گفتار در آمد. پس بدین جهت اونها رو معدنهای کلمات خودت قرار دادی و ستونها و پایه های توحید خودت رو مقرر داشتی بر اینها و اصول آیات و نشانه های احدیت خودت رو جعل کردی. این کلمات چه کلماتی هستن؟ به یاد دعای سمات بیفتید که در جلسه پیش گفتیم. اونها رو مقامات تعطیل ناپذیر خودت در هر مکان معین کردی. هر کس که تو را شناخت بدان مقامات شناخت و هیچ فرقی بین تو و اونها نیست مگر اینکه اونها بندگان تو هستند، اولیای الهی رو میگه، و آفریده شدگان تو هستند، باز شدن و بسته شدن اونها به دست توست. کلمات که اولیاء الهی هم کلمت الله هستند. شروع اونها از توست، بازگشت اونها به سوی توست. منک بدعوها منک و عودوها الیک. بعد ادامه میدن که به اسم کل اعظم اعظم الاجل الاکرم الذی وضعته علی النهار فاضاء و علی اللیل فاظلم. من تو را میخوانم به آن اسمی که از همه اسمهای تو بزرگتر هست، جلیلتر هست، مکرمتر هست. اون اسمی که هنگامی که به روز روشن نهادی نورانی کرد اون روز رو، عالم رو روشن کرد، و وقتی که در شب اون اسم رو قرار دادی جهان رو تاریک ساخت. حالا ببینید گویی عالم دنیا و عالم طبیعت تحت مدبرات اسماء الهی هستند. این دعای شریف که حاوی مطالبی ارزنده و اصول عرفانی هست، دلالت بر تأثیر نفوس قدسیه مجرده بر عالم امکان، بر عالم طبیعت رو داره و بزرگان از علما و اولیای الهی به این نکات بسیار توجه داشتند، تأمل می کردند و از این طریق معالم، آگاهی ها و معارفی به دست می آوردند. خب مطلب رو تا اینجا بسنده می کنیم. بسیار بسیار مضامین عمیقی در این روایات بوده و هست و جا داره که تأمل کنیم تا انشالله در جلسات دیگر بتوانیم مطلبمون رو ادامه بدیم و از این خوان گسترده ائمه معصومین میوه های زیبا و کلام های معطر و اشراق های معرفت آمیز تناول کنیم. انشالله موفق و مؤید باشید.